به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه خانواده دوست داشتنی، که توفیق داریم بعد از مدتی فاصله‌ای که ایجاد شد دومین قسمتش رو تقدیم نگاه ارزشمند شما عزیزان بکنه. به لطف خدا مورد توجه شما بوده همیشه این برنامه و همچنین از هفته قبل هم نقطه نظرات مثبتی رو ارزانی داشتید به ما و انشالله که بتونیم برنامه‌ای تولید بکنیم که در وهله اول مورد عنایت حضرت حجت واقع بشه و بعد انشالله رضایت شما عزیزان رو همراه داشته باشه. لطفاً همراه ما باشید تا انتهای برنامه. حدود یک ساعت انشالله این برنامه به صورت زنده تقدیم نگاهتون میشه و دوستان بنده راه‌های ارتباطی با شبکه رو برای شما زیرنویس خواهند کرد تا اگر سوالی داشتید تماس بگیرید و یا بخواید نقطه نظرات خودتون رو به سمع و نظر ما برسونید، ما انشالله بتونیم شنوای نقطه نظرات شما باشیم. در خدمت کارشناس محترم عزیز و دوست داشتنی برنامه هستیم، استاد گرانقدر حجت الاسلام و مسلمین نوروزی گوهر. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم که بالاخره توفیق شد و به دومین جلسه رسیدیم.
آره، ادامه داره دقیقاً. سلام آقای حسینی عزیز بزرگوار، سلام به همه بینندگان عزیز و صمیمی برنامه. خیلی خوشحالم که دعای شما مستجاب شد، بالاخره توفیق شد خدمت هستیم. من قبل از شروع برنامه عذرخواهی بکنم، صدای من یه مقدار گرفته، عذرخواهی میکنم اگر باعث آزار مخاطبینمون نشه. امیدوارم که انشالله برنامه امروز با همکاری شما برنامه مفید و مثمر ثمری باشه در خدمتتونم.
اولا من بگم با توجه به بحث صدا نیازی نیست بلند صحبت بکنید که اذیت بشید، به همون مقدار باشه. دوستان من سعی می‌کنن صدا رو جوری برسونن که شما اذیت نشید. آب هم که تدارک دیده شده که حتما میل بفرمایید. یه نکته رو بگیم که ما شروع کردیم جلسه قبلی و اولین جلسه بعد از مدت‌ها رو تحت عنوان و با موضوع استرس، بله، که نکات خیلی ارزشمندی رو گفتیم، تفاوتش و در واقع نسبیتش رو با اضطراب بیان کردیم. از این گفتیم که استرس چه جاهایی اتفاقا لازمه، چه جاهایی میتونه خوب باشه، اما گفتیم از یک جایی به بعد ما این که پدال رو محکم فشار میدیم و از اون خط قرمز اصطلاحا رد میشیم و اونجا تبدیل به یک نوع اختلال میشه. چرا؟ چون عمل کرده ما رو در واقع زیر سوال میبره. ادامه بحث رو داشته باشیم امروز در خدمت شما و ببینیم استرس اصلا چه ماجراهای عمیقی داره.
مخاطبمون هم به حضرت عالی مطالب خوب ذهنشون مونده باشه و خوشحالیم که بالاخره
شما فرمودید که آچار بردارن یادداشت بکنن.
بله. آقای حسینی، من در ابتدایی برنامه‌مون میخوام یه نکته‌ای که شما جلسه قبل اصرار داشتید که ما این رو خیلی تأکید کردید که بهش هم بگیم، امروز یه مقداری صریح‌تر، روان‌تر و چون باهاش کار داریم این رو بگم. ما خب درگیر دو تا آیتم استراب و استرس هستیم. یه تفاوت خیلی ساده‌ای رو اگر من بخوام بین این دو تا به مخاطبینمون عرض کنم، ببینید استراب معمولاً عاملش بیرونیه. یهو جلوی ما مار سبز میشه، عقرب میبینیم، یا خدای نکرده مثلا ماشین میپره جلوی ماشینمون، یا آدمی میپره جلوی ماشینمون، یا اتفاقی که برای خانم‌ها خیلی دهشتناک هست، سوسکی رو یه وسط خونه میبینن، خب مضطرب میشن، فریاد میزنن. استراب معمولا عاملش بیرونیه. استراب معمولا عاملش بیرونیه، اما استرس نه. استرس یک عامل درونی داره، یعنی ترسی که در وجود من مثلا از همون یک جلسه امتحان، از مصاحبه شغلی و اتفاق میفته. پس اضطراب وقتی عاملش بیرونیه، اینجا متوجه میشیم که چرا بعضی موقع ها ماها گرفتار استرس هستیم، به خاطر اینکه بسیاری از داده های استرس درون داد ماست و ذهنیه. یعنی این که یک کسی خودش رو آدم استرسی میدونه به خاطر اینه که قدرتش، یعنی غالبا استرس و اضطراب که ما تو وجودمون پیدا میشه، میگم قاطی هم میکنیم رو با هم دیگه. دقیقا. اون استرسی که تو وجود ما هست سایده ذهن ما میشه، یعنی اون اتفاقات چالشی رفتاری که در وجود ما اتفاق میشه، چون عامل بیرونی براش وجود نداره، عامل درونیه، یعنی ذهن ما خودش رو درگیر یک اتفاق میکنه. اینو خیلی دقت بکنیم. وقتی که کسی از آشپزی کردن میترسه، از سخنرانی کردن میترسه، کسی که از امتحان دادن میترسه، از سر کار رفتن میترسه، خب درگیرن خیلی از آدم ها دیگه. اونها به خاطر این نیستش که، چون اتفاقی که هنوز نیفتاده که من بخوام مضطرب بشم یا نگران بشم. یعنی شب وقتی دارم به رخت خواب میرم برای اینکه اون اتفاق صبح برام ایجاد بشه، تمام لحظات میبینی دارم نگرانی ایجاد میکنم برای خودم، چی میشه؟ هی تو ذهن من داره میچرخه. یه سفری میخوام برم، یه سفری اتفاق میخوام، مثلا خیلی از بزرگوارانی که الان میخوام مشرف بشن مکه، خب خیلی هاشون تشریف بیارن، ما در خدمتشون هستیم دیگه. میگن آقا ما الان استراب اعمالمون رو داریم. میگم نه دیگه، استراب اعمال نیست، شما استرسشو دارید. چرا؟ به خاطر اینکه از الان نشستید تو ذهنتون بر عملی که اتفاق نیفتاده، هنوز مشرف نشدید مکه، هنوز اون اعمال روز ایام ذوالحجه نرسیده، ولی شما هی نگرانی دارید برای خودتون تولید میکنید. یعنی یک قالب سازی در ذهن داریم میکنیم. گام اول میخوام تو این تلیه بحث رو مخاطبمون عرض بکنم. خانم و آقایون، همین الان بیایید ببینید شما آدمهای مضطربی هستید یا آدمهای استرسی هستید. الان نگاه، خب آقا چجوری متوجه بشیم ما جزء کدوم دسته ایم؟ خیلی ساده متوجه میشید شما. چرا که الانی که اینجا نشستی داری برنامه رو میبینی، یا تو خونه نشستی داری غذا رو میخوری، وقتی میبینی داری دلت مثل سیر و سرکه میجوشه، یه سوالی از خودت میپرسی که الان کارخونه تو ذهنم فعال شده.
دقیقاً، چون جلسه قبلی هم گفتیم که مولد استرس خودمون
هستیم.
در ذهنمون شروع میکنیم این رو.
این باور آقای حسینی عزیزم، این باید تو ذهن مخاطب کاملا جا بیفته که آقا ریشه کجاست. وقتی متوجه این شدیم که این ریشه توی ذهن من داره اتفاق میفته، بس این کلید واژه‌اش اینجاست، بس چیزی بیرون نیست، خطری منو تهدید نمی‌کنه. من الان دارم توی یک فضای ذهنی خودم یک سری توهماتی رو تولید میکنم، یک سری اوهام‌هایی رو تولید میکنم، یک سری از افکاری رو تولید میکنم که اونا باعث میشود شخصیت من، زندگی من تحت شعاع قرار بگیره. یه مثلث بکشم برای مخاطبینمون. ما زندگیمون، هممون، هر کسی که چه بخواهد چه نخواهد، چه بخواد فرار کنه از دست مسائل روانشناسی، چه بخواد فرار نکنه، دایر مدار این ستاست، این سگانه است. یعنی اگر این مدیریت ها تو زندگیش اتفاق افتاد، میتونه مسیر موفقیت پیش بره. اگر موفق نشد و این مدیریت ها تو زندگیش اتفاق نیفتاد، میزنه جاده خاکی، ماشینش چپ میکنه. این مدیریت سگانه چیه؟ کامل دقت کنیم. ما یه مثلث میکشیم، اینجا سه تا عامل هست: احساس، اندیشه، هیجان. مدیریت بذارید وسطش. من به عنوان یه انسان، به عنوان یه شخص، به عنوان یک شوهر، به عنوان یک پدر، به عنوان یک کارمند، به عنوان یک هر کسی، به عنوان هر کسفتی که دارم، چون ما شخصیت‌های مختلفی داریم دیگه، تو خونه پدریم، نمیدونم یه جا برادریم، یه جا نمیدونم همراه، نقش‌های مختلفی داریم ایفا می‌کنیم، تو تمام نقش‌های اجتماعی فردی خودمون، ما نیازمند و تشنه و محتاج این مدیریت سگانه ایم. مدیریت اندیشه، مدیریت هیجان، مدیریت احساس. تو قضیه استرس این به شدت به درد من و شما میخوره. یعنی آشارمون باید اینجا کاملا گیر بکنه که من اگر میخواهم استرس ها، یعنی اون دروندادهای ذهنی خودم رو کنترلش بکنم، مجبورم از این که وارد یک حوزه‌ای بشم به نام مدیریت. چه بخوام چه نخوام، همه اونجا باید مدیر ارشد بشیم. باید مدیر بشیم اینجا. اونم چه مدیرانی؟ مدیرانی که حواسمون چهار چشمی، یک به اندیشه، دو به هیجان، سه به احساسمون باشه. مثال میزنید آقا که ببینیم من قضیه چجوریه. بله مثال میزنیم برای شما. یه احساس مثال بزن آقا، چشم میشه ترس. یه اندیشه مثال بزن برای ما، فکر انجام دادن اعمال حج. تولید چی میکنه؟ تولید ترس میکنه. تولید ترس که میکنه، تو به تبدیل به یک هیجان منفی میشی و اونم میشه شکست. درسته؟
بله.
این سگانه برای شما ترسیم شد. اینجا وظیفه توه که وارد بشی و اون فضا رو مدیریت بکنی. خب پای کی این وسط باز میشه وقتی بحث مدیریت میاد وسط؟ آقای حسینی، من و شما وقتی تو جامعه میخواییم انتقادی بکنیم، از چه مدیرایی انتقاد میکنیم؟ معمولا مدیرایی که کار بلد نیستن. مدیرایی که مهارت ندارن. واژه حرف ما و حرف امروز ما حوزه مهارته. ما خودمون مهارت حرف بزنیم. الان به مخاطبمون بگیم خیلی پر استعمال مهارت. بهشون بگیم آقا میشه مهارت رو برای ما تعریف کنید، اصلا یعنی چی؟ این مهارتی که خیلی موقع ها ما داریم ازش استفاده میکنیم، در موردش حرف میزنیم، این مهارتی که من باید کسب بکنم تو مدیریت این سگانه برای اون استرس چیه؟ ساده ترین تعریفی که از مهارت به ذهن ما میرسه اینه که آقا من یه توانمندی در انجام یک کاری کسب بکنم که اون کار رو به بهترین شکل ممکن، با کمترین خطا، در سریعترین زمان ممکن انجام بدم. این میشه مهارت. دیگه الان همه هم متوجه شدیم. اگر الان من صحبت کردم آقا من باید مهارت کنترل خشم پیدا بکنم، توش قوی بشم، یعنی این که به بهترین نحو ممکن خشممو کنترل بکنم تو کمترین زمان و کمترین آسیب. وقتی ما میگیم فلانی نقاش ماهریه، الان اگه من بشینم به عنوان الگو، منو به زیبایی هرچ تمام‌تر میکشه، با زمان خوب، با کمترین آسیب، با کمترین خطر، یعنی این مهارت رو کسب کرده، میتونه این سه تا مورد رو توش کنترل بکنه. حالا وقتی ما حرف از مهارت میزنیم تو مدیریت، اینه که انقدر توانمند بشی کنترل ذهن رو پیدا بکنی، بعد به هیجانت، بعد به احساست هم غالب بشی. حالا میخوام این نکته عرض کنم. ما جلسه قبل وارد یه بحثی شدیم. امروز میخوایم مهارت ها رو بگیم، بیایم پایین و بگیم چه مهارت هایی نیاز داریم تو این قضیه که ما باید توش کسب بکنیم. اصلی ترین مهارت که ما باید در موردش صحبت بکنیم که جلسه قبلمون آخر بحثمون بهش رسیدیم، تو حوزه امید وارد شدیم. گفتیم همه چیز از اون امید نشأت میگیره. اون امید است که منو داره خراب میکنه. یه داستان اینجا من نقل کنم برای شما تا بفهمیم که آقا این قضیه چقدر مهمه. قطعاً بینندگان عزیز ما اسم آقای هیلاری رو شنیدن. آقای هیلاری کیه؟ اون کسی است که اولین بار ادموند هیلاری اولین بار اورست رو در سال 1953 فتح کرد. کسی هم کوههایی که می‌رفتن یه تپه‌ای بود که ایشون اولین بار این رو فتح کرد. ایشون یک کتابی داره در رابطه با فتح اورست
داستان اول.
داستانش رو من پیشنهاد می‌کنم بخونن. یه جمله‌شو امروز برای مخاطبینمون آوردم. ایشون میگه من سال 1952، یعنی یک سال قبل از فتح اول، اقدام کردم برای اینکه برم بالا و کوه فتح بکنم. شکست بدی خوردم و منو دعوت کردن به یه همایش. من اومدم توی اون همایش. بخیرش خب بالاخره همین که کسی اقدام کرده بود بره اون بالا، خودش برای خودش کسی بود، خیلی ارزشمند بود. میگه در میان خودش، میگه در میان هله هله و سوت و کف و خوشحالی هزار، من اومدم رفتم پشت سن، یه جمله‌ای به مخاطبینم گفتم. همه مخاطبین گفتن که یعنی چی میخواد بگه، بالاخره اورست رو فتح کرده و تو اون فضا الان چی میخواد بگه. میگه من یه جمله‌ای به مخاطبینم گفتم. گفتم موقعی که من در آستانه کوه قرار گرفتم و مطمئن شدم که شکست خوردم و تمام برنامه‌ریزیام برای فتح با شکست مواجه شده، یه جمله ای رو به اورست گفتم. گفتش چی؟ میگه به اورست گفتم من برای فتح تو رشد کافی نکردم، ولی تو رشد کافی تو کردی. ولی من برای غلبه برای تو رشد کافی نکردم. میرم و رشد کافی میکنم و برمیگردم میام تو رو به تو غلبه میکنم و تو رو فتح میکنم. کلید واژه حرف من اینه. ما در مواجهه با مشکلات آقای حسینی رشد کافی نکردیم.
احسن.
مشکلاتمون رشد کافی کردن. بی پولیمون، مریضیمون، دعواهای خانوادگیمون، نوع تنازعات و ارتباطات اجتماعیمون، همه اینها رشد کافی کردن.
گاهی اوقات دیگه بیش از حد هم رشد میکنه. رشد تورم و اقتصادی.
اونا خیلی نمیگه. اونا که میگه به نظر من دیگه ما هر چقدر رشد کنیم به اونا نمیرسیم. تماما نیستی به اونا برسیم. ولی ما در مقابل اونها اونقدر رشد نکردیم. استرس که داده ذهنی منه و برخواسته از مشکلات درونی فکر منه، انقدر رشد کرده، انقدر اوج گرفته، ولی من در مقابلش رشد نکردم. باید برگردم تا رشد کافی رو کسب کنم تا در مقابل این مشکل قد علم کنم. پس الان یه جمله این وسط به اون کسایی که احساس شکست میکنن میگم ناراحت نباشید آقا و یا خانم که احساس میکنی استرس داره خفت میکنه، صبح از خواب بلند میشی میگی چرا اینجوریم، چرا اوضاع من انقدر داغونه، چرا زندگی من انقدر به کامم سخت شده. خواهرم منو دارم، آروم باش، هیچ اتفاقی نیفتاده. تو توانمندی کافی رو کسب نکردی. این روزا دیگه همه درگیر کولر آبی بود، میبینیم آقا باد نمیده، تو سرمون نمیزنیم، بالا میشیم میبینیم آقا دینامش خراب شده، پمپش خراب شده، آقا آب کننده کافی رو این پوشالا نمیریزه. درستش میکنیم، اوکی میشه، آبم میاد تو، قشنگ همه چیز خوب میشه و ما هم خنک میشیم. آروم باشید، الان وقت کسب مهارته. خطر اونجاییه که آی حسینی من و شما احساس بکنیم استرس داریم، بعد بهش بی‌توجه رد بشیم. از قدیم گفتن آقا درد بیرحمه ولی رفیق خوبیه. چرا؟ چون خبر از یک اتفاقی در درون ما میده. دلم درد میگیره، میرم دو تا فیلم عکس میگیرم، دو تا آزمایش میدم، متوجه شم ای بابا فلان موجود توی کلیه‌ام، رودم اتفاق افتاده، دندونم، یا هر چیز دیگه. درد درست بیرحمه ولی رفیق خوبیه. به ما خبر میده. استرس درست اوضاع بدی رو برای ما فراهم میکنه، ولی خبر از یک چیزی میده که من مهارت کافی مواجهه با اون رو کسب نکردم. رشد کافی برای مقابله با مشکلاتم رو کسب نکردم.
و داره به ما نشون میده که ضعفمون کجاست. مثال هفته پیش اگر خاطرتون باشه از دو نفری گفتیم که به عنوان مثال میرن برای مصاحبه شغلی.
دقیقاً. بله.
بعد گفتیم خب به طور معمول اون شخصی که آمادگی بیشتری داره، مهارت بیشتری داره، عمدتاً استرس کمتری هم داره.
بله.
چرا؟ چون به قول شما و با لفظ امروز میتونیم این رو ربط بدیم که اون آدم به اون رشد کافی به حدی رسیده. مثل چی؟ وقتی من نوعی میخوام مثلا برم سر کلاس برای هم شاگردیام یا حالا دوستای خودم مثلا یک تدریسی، یک کنفرانسی داشته باشم، خب اگر مطالعه کرده باشم معمولا استرس خاصی ندارم. چرا؟ استرس تو صحبت و اینا یه چیزی که برای عمده آدم ها وجود داره، اما نسبت به مطلب خیالم راحته چون میدونم خوندم.
بله.
ولی وقتی با این فکر میدم که مطالعه نکردم، معلم یا استاد گفته قراره بپرسم، این استرس هی در ذهن من ایجاد میشه. چرا؟ چون مثالش خیلی به زیبایی هرج و تمام‌تر شما فرمودید، من آماده نیستم براش، رشد کافی نداشتم.
رشد کافی نکردم.
و طبیعیه که این به قول شما در من داره هی ادامه پیدا میکنه.
اینجا حسینی هم ادامه فرمایش شما مسئله پذیرشه میاد.
آفرین.
این که من بپذیرم رشد کافی نکردم. ما بسیاری از آدمهایی که تو حوزه مشکلاتمون قرار دارن کسانی هستن که نپذیرفتن. ببینید ما الان استرس داریم، درگیری داریم، لبان پریشی داریم، مشکلات روانی داریم، آقا ناراحتی هایی در حوزه روان داریم، ولی نپذیرفتیم. چون نپذیرفتیم در پی کسب مهارت هم نمیریم. ببینید ما امروز میخوایم در رابطه با امید صحبت کنیم. با دو گروه سخت مشکل داریم. با یک کسانی که هر وقت شما میایی در رابطه با انگیزه باهاشون صحبت کنی، قطعا شما توی روابط اجتماعی با این آدم ها برخورد کردی، هر وقت میایی بهشون روزنه نشون بدی فرار میکنه از دستت. آقا کجا داری میری؟ پاشو بیا اینجا. نه نه من میدونم این خراب میشه، فایده نداره، بابا این حرفا رو قبلا هم به من گفتن. شما دقت کنید، آقا من دارم به تو راه نشون میدم. من یه مثال ساده برای شما بزنم، اما قبلش بذارید که ما بخوریم.
بفرمایید.
ببین آقا
اینو بفرمایید.
ما رژیم، آدمایی که چاقن مشکل درمان، یک مشکل رژیمی دارن، میخوان رژیم بگیرن. ما با آدمای چاق میای میگیم چی؟ میگیم که برای رژیم چند تا ترفند رو انجام بده. میگه چی کار کنم؟ میگیم قبل از غذا دو تا لیوان آب بخور. دو تا لیوان خوب آب بخور، معده رو میگیره. دو، غذا رو با دست مخالف بخور. همیشه با دست راست میخوری، با دست چپ بخور. بشقاب تو کوچیک کن، قاشق تو قاشق کوچیک کن. ترفند داریم بهش میدیم، سالاد بخور. درسته؟
بله.
بعد این میره دوباره برمیگرده یا من هنوز همون جوری هم، میگم کدومش رو انجام بدیم؟ میگه بابا اونا که آخر، میگم تو احساس میکنی که باید یک نفری از آسمان بیاد پایین و به تو وضعیت کم کالری بودن رو آموزش بده؟ نه، تو هیچ کدوم از این ترفندها رو اجرا نکردی. یه دوتاشو اجرا کن، یه مدتی تمرین کن، ببین آیا میشه یا نه. ما مشکلمون با آدمهای ناامید آی حسینی همینه که ببینید شما وقتی میخواید حوزه امید باش صحبت کنید، نه دیگه ولش کن دیگه، دوباره از این حرفا برا من نزن، منو که استرس داره نابود میکنه، من که در مقابل استرس نمیتونم کاری بکنم. آقا شما کدوم راه رو رفتی؟ کدوم حرکت رو انجام دادی؟ کدوم روزنه امید رو بهش نگاه کردی؟ مثال سالی که میخوام وارد بشم تو بحث امید بزنم اینه. ما وقتی به آدم ها میگیم، تمام حرفم تو قسمت اول رو میخوام عرض کنم، وقتی میگیم آقا جان شما در مقابل اهداف استرسیت باید مدیریت هیجان، اندیشه و احساس داشته باشی، برای اینها باید کسب مهارت بکنی. مهارت یعنی ایجاد توانمندی در وجود تو تا بتوانی ذهن رو، داده هاش رو، احساسات منفی رو، هیجانات منفی رو کنترل بکنی. حالا برای این کار انجام بدی باید چه کار کنی؟ ایجاد امید و انگیزه در وجود خودت بکنی. خب ایجاد امید و انگیزه چیزی نیست که ما از توی خیابون بریم در مغازه بخریمش. باید به ترفندها و مهارت‌های خودمون رو ایجاد بکنیم در وجود خودمون، اونها رو بیاریم می قبول بکنیم در وجود خودمون تا اتفاق بیفته. یکی از ساده‌ترین نکاتی که میخوام تو حوزه امید عرض بکنم به مخاطبین ما، امروز شنبه بود درسته؟ این شنبه برای خیلی ها شنبه موعوده. اونایی که میخوان رژیم بگیرن، اونا خیلی چیزو ترک کنن، چه میدونم ورزش کنن،
باشگاهشون
رو برن، همشون میگن اون شنبه که برسه. شنبه صبح که میخوام بلند شن حوصله ندارم. میدونید چرا؟ اولین مسئله‌اش همینه. اینها پذیرفتن که باید بد باشن، پذیرفتن که باید ضعیف باشن، پذیرفتن که باید استرسی باشن. آقا وقتی به شما میگن اون 100 گرمه، اون نیم کیلو هم که تو رژیمت کم کردی برات مفیده، ایجاد انگیزه میکنه، همون لبخند کوچکی که تو در زندگی خود ایجاد میکنی، اون میشه روزنه امید برای غلبه بر استرس. تو 10 تا فکر تو ذهنت ایجاد میشه برای استرس، شبانه یکیشو کم کردی و حذف کردی شد 9 تا، اون میشه برای تو روزنه، اون میشه برای تو حرکت، اون میشه برای تو امید. ما چجور راحت شکست رو میپذیریم اما هیچ وقت تا حالا نشده پیشرفت رو بپذیریم، امید به حرکت رو بپذیریم. یعنی ما بسترهای آماده ای هستیم برای پذیرش یأس و ناامیدی، ولی هیچ وقت بسترهای آماده ای نیستیم برای حرکت. یعنی خیلی راحت، عذرخواهی میکنم دیگه این ویژگی رو به شما عرض بکنم، یه آماری گرفته بودیم از مخاطبینمون، اونایی که وارد فضای مجازی و اینستاگرام مشخصن میشن، استوریا و پست هایی که میبینن، استوریا و پست های ناله برای اینها جذابیت بیشتری داشت. چه اونهایی که خودشون شیر میکردن پست میذاشتن، چه اونهایی که لایک میکردن، چه اونهایی که کامنت میذاشتن، یعنی میزان فعالیتشون بود. من به ایشون گفتم که خب درسته، شما مخاطب عزیز چقدر وقت میتونی؟ 4 ساعت تو اینستاگرام هم 3 ساعتش داری پست های اینجوری میبینی، 4 ساعت که وجود داری. خب چرا 1 ساعتشو خرج پست های انگیزشی نمیکنید؟ اون که مال ما نیست. چی شد؟ چجوری تو قمه رو پذیرفتی، شکسته رو پذیرفتی، ناله رو پذیرفتی، پروفایل غمگین، شعر غمگین، نمیدونم ناله های فلان و بیسار،
چقدرم تو نوجوانی زیاد
آفرین
دوره بحران
داره زیاد هم میشه. خب این چرا اونو نپذیر؟ چون ما به مخاطبمون یاد دادیم حرکت سخته، پذیرش شکست راحته،
چون وقتی بپذیریم ناچاریم به تغییر و تغییر سخته.
آفرین.
یعنی این حرکت از اینجا به اینجا هم برای خودمون سختش میکنیم و همین که حقیقتا به نظر من یکی از چیزایی که زیاد دیدیم حقیقتا از بچگی اینقدر این تغییرها رو یهو باهاش مقابله کردن، تو تا دیروز اینجوری بودی حالا امروز اینجوری، اینقدر اینجوری بهمون گفتن انگار دیگه باور کردیم که رفت نمیتونیم ده. یا اصلا از خیلیش میگذریم، میگیم ول کن بابا بخوام دوباره این کارو بکنم، فلانی بگه تو اینجوری بودی، و این روی خیلی کار داریم دیگه، داریم میبینیم چقدر ما مراجعینمون داریم سر این از آقا میتونی، حالا دیگری اینجوری میگه اشکال، اونم بعد 4 روز میپذیره که تو تغییر کردی.
یعنی این فرمایش شما حسینی همینه، نکته ای که از میکنم خدمتتون پیرامون این سگانه، وقتی میگم آقا تو برای غلبه بر استرست به مدیریت اندیشه، هیجان و احساست نیاز داری، مخاطب به تو میگه که بابا همین حرف مردم، خب اون نمیتونم مدیریتش کنم، توانمندی پذیرشه و این که میگه آقا بخوام باید تغییر کنم، اون میشه مدیریت اندیشه. مثال قشنگی زدید، تو همون سگانمون بیارمش واردش بکنم تا مخاطب متوجه بشه به تغییر. آقا تو نمیتونی تغییر کنی، میشه مدیریت اندیشه. حرف مردم میشه مدیریت هیجان و احساسات، که آقا این مردمی که میان به تو میگن که حالا مثلا که چی یه ذره 2 کیلو هم کم کردی، حالا یه دو تا چه میدونم دمبل اضافی هم زدی، حالا یه دو تا پیاده روی 5 دقیقه‌ای هم که کردی، که چی؟ خود همینا بزرگترین حرکته، خود همینا بزرگترین اتفاقه، خود همینا بزرگترین تغییره. یعنی مخاطب عزیز من، بزرگوارا، وقتی تو میپذیری که شکست خورده ای، پس بپذیر که میتوانی اون شکست رو هم تبدیل پیروزی کنی. وقتی آقای هیلاری، ادمون هیلاری میاد بگه آقا من وقتی شکست خوردم تمام جامعه اومد سمت من، یه جمله گفتم، من رشد کافی برای پیروزی نکرده بودم، باید رشد کافی بکنم تا حرکت کنم، پس هر چقدر مشکل بزرگتر شد شما نگو زمین میخورم، بگو میرم رشد کافی میکنم برای غلبه بر تو. یعنی پروسه جنگ رو ادامه میدم، پروسه دفاع رو ادامه میدم، پروسه حمله رو ادامه میدم، زمین نمیخورم. آقا مخاطب میگه تو نمیتونی تغییر بکنی، باشه اینم یکی از حملاته، میپذیرم، میرم رشد کافی میکنم برای اینکه بتونم در مقابل حرف مردمی که به من غلبه میکنن موفق بشم. من یه هدفی دارم دیگه، هدفم چیه؟ هدفم اینه که رژیم بگیرم، هدفم اینه که چه میدونم ورزش بکنم، هر کاری، ارشد بگیرم، دکترا بگیرم، چه میدونم اپلای کنم، هر کاری میخوام بکنم، هر چی دوست داری، هر چی شد میگه چه هدف داشته باش، قربونت برم، من مهم نیست، هدف مثبت باشه، تو رو پیشرفت بکنی باهاش، باید شروع کنی. پس با این سگانه مدیریت اندیشه، هیجان و احساس بهش نگاه کن، ببین آیا رشد کافی کردی. هیچ جا هم نترس، هر جا احساس کردی مشکل بزرگتر شد، باشه باشه من رشد کافی نکردم، قوی تر میشم، برمیگردم میام به تو غلبه میکنم. قبل از اینکه بخوایم یه رفت و آمدی داشته باشیم، من یه موضوعی رو به شما بگم. توی یکی از کتاب ها میخوندم که نوشته بود که خیلی تعبیر قشنگی به نظر من، تعبیر جالبیه، نوشته بود مردی تبرش گم شد، سرش گم شد. اومد بیرون نگاه کرد به همسایش. نگاه به همسایش و چقدر حرکات شبیه دزداست. چجوری داره حرف میزنه؟ کاملا انگار یک سارق حرفه‌ایه. ببین رفت داخل، احتمالاً رفت یه چیزی رو قایم کنه. برم لباس عوض کنم، برم به پلیس خبر بدم. آمد تو آشغانم اونجا بود. گفت تبر گذاشته بودی زیر میز، حواست نبود. راست میگه. برش تو اومد بیرون دیگه بره جنگل. نگاش خورد به مرد همسایه. بچه‌ آدم با شخصیتیه. چه همسایه خوبیه. معلومه که اگه کمک بخوام بهم کمک میکنه. چه اتفاقی افتاد تو ذهن اینا حسین؟ تنها نکته‌ای که وجود داشت پذیرش و نگرش.
دقیقاً
پذیرش. شما قبل از اینکه این اتفاق بیفته اومدی داخل خونه، به تبر نبود، برگشتی بود اونجا شدی دزد است. رفتی برگشتی این چه آدم خوب.
نگرش منفی و مثبت با آدم ها.
یعنی ما زندگیمون همش دایره مدار همینه. خیلی ساده به شما بگم، شما مترو سوار شدی، یعنی اتوبوس سوار شدی، وای مثلا دانشگاه این و مثلا من معلوم صبح کله سحر که اومدم بیرون، خب خیلی قیافه‌ای می‌داری، ابوس ناراحت فلان، اونجا قضاوت نکن، اونجا حرف نزن در مورد نه من با این آدم مشت نمیشم. من بعضی رفقا میگم مصاحبه‌های شغلی رو هفته صبح تا 9 نذارید. چرا؟ چون طرف از خواب بلند شده تا بیاد به شما برسه هنوز این تیپیکال و میمی که سرعتش هنوز تغییر نکرده، عصبانی تو حس میگیری ازش. ما معمولا اینجوری این دیگه. ببین یکی از بدیای رفتار ماها اینه آقای حسینی، اینه که آدم‌ها رو قبل از اینکه باهاش حرف بزنیم و باهاش معاشرت بکنیم قضاوت می‌کنیم. خیلی باحال نکردم به نظرم آدم نچسبیه. نه نمیتونه بابا، تو نه با این حرف زدی، حالا چهرهش دیگه، این چهره رو خدا آفریده به یه شکلی.
دقیقاً یکی از دوستان ما تعریف میکرد، میگفت سوار یه تاکسی شدیم، یک فردی بود که ظاهرش این بود که خب از اینایی که مثلا سیبیل خیلی بلند و ریش بلند،
بله.
یک ظاهر اصطلاحاً زمخت.
بله.
میگفتش خب هیچ وقت فکر نمیکردم شاید اون آدم حالا اهل چه چیزهایی میتونه باشه. میگفت وقتی شروع کردیم به صحبت کردن دیدم بابا این آدم چقدر لطیفه، شاعره، شروع کرد برای من شعر خوندن، شروع کرد از کتاب‌های
کیف کردم معاشرت باهاش،
کیف کردم مثلا موندم آفره. و میگفت دقیقاً این که من اولش داشتم ذهنم رفتم این ممکنه چه آدمی بود، الان خلافکار قمه در نیاد. میگفت ولی چجوری تغییر کرد؟ و به قولش داریم دیگه، اصلا ما تو فنون مذاکره داریم آقا، جلسات مذاکره 10 به بعد جل بهترین ساعت جلسه میگه تازه بعد از نهار. یعنی همه اینا طبقه بندی شده، چون آقا انسان‌ها هر کدوم تو یک حالت شرایطی هستن.
دقیقاً همین نکته. و حالا منی که میخوام تغییر کنم مقاومت میکنم. بابا خب اینا ترفنده است دیگه، همون قضیه رژیم است. آقا اینا ترفنده، فرمول مذاکره تو میگه 10 به بعد نم جلسه فلان ساعت اینا رو انجام نمیدی، به شکست میخوری، بعد میگه دیدی من دوباره شکست خوردم. خب قربون شکل ماهت برم، گفتن این کارا رو بکن و نکردی. ببینید ما همه وقتی از مدیریت ذهن و اندیشه صحبت میکنیم در این مثلث طلایی، یعنی این که آقا تو اگر تبرت رو دزدیدن از خونه میای بیرون و دزد میبینی، تبرت که پیدا میشه کلا عوض میشه، شکمت سیره یه جور حرف میزنی، گرسنه یه جور حرف میزنی، کفشت تنگه یه جور حرف میزنی، کفشت راحته یه جور حرف میزنی، آقا جا گرمه تو یه جور قضاوت میکنی، هوا استیبل و خنک و معتدله یه جور قضاوت میکنی. زندگی ما همینه، بیاییم بپذیریم که آقا همون طوری که غم و اندوه و شکست های متواری در زندگی من وجود دارد، همون طور بر اساس نگاه من و نگرش من پیروزی هم میتواند اتفاق بیفته. من باید رشد کنم، مهارت کسب کنم، قد بکشم در مقابل این مشکل برای غلبه بر اون تا بتونم بهش موفق بشم. بیاییم به این سگانه فکر کنیم یک ذره تا تو رفت و برگشت
و اون مدیریت رو به قول شما انجام بدیم. و من آخرین نکته این رو اضافه بکنم، چون با توجه به اینکه گفتیم تغییر و گفتیم نگرش و دیدگاهی که مردم نسبت به ما دارن که تو اینجوری نیستی، اصلا تو که عمرن عوض نمیشی، و این یک حدیثی داریم اگر اشتباه نکنم حدیث از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست، و اون اینکه ایشون میفرماید که گاهی چه بسا زمانهایی که شما در دستتون یک قطعه طلا دارید و مشته و مردم میان و میگن تو تو دستت گردوه، و چه بسا زمانی که گردو دارید و مردم میگن طلاه. پس این نشون میده که من اینو
اون موقعی که به تو میگن گردوه وقت طلا داری ضرر نداره، اون موقعی که برعکس دست نداره.
و اینجا دقیقا نشون میده و من اینو همیشه تبدیلش کردم به یک مثال، خیلی جاها میگم
داره.
و اونی میگم آقا کافیه خودت دست خودت رو باز کنی و ببینی اون طلاه رو، چون عمدتاً چیزی که ما داریم می‌بینیم با اینه دیگه، یعنی ما چه هر چقدر طلا باشیم، هر چقدر زحمت بکشیم، هر چقدر کار بکنیم، چون دیگران میگن نه 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 قطعاً تو دستت گردوه، باور می‌کنیم. چرا؟ چون بر نمی‌گردیم نگاه کنیم اینو.
طلای وجودمون آی حسینی خیلی وقت‌ها ما نمی‌بینیم.
دقیقاً.
یعنی احساس می‌کنیم ای من الان امروز خونه میام بیرون، کاملاً به خودم رسیدم، همه چیز، بعدش هم جلسه می‌خوام برم کار، هر کار موفقم. کافی یه نفر این وسط یه حرفی بزنه.
اصلا دهم میدید.
آقا چرا اون یه حرف انقدر قدرت داشت که همه استعدادها و توانمندی درونی تو خراب کنه؟ چرا اون تونست روزه؟ ولی باورت، مطالعت، نمیدونم درس خوندنت، کلی حرکت کردنت تو ندیدی.
و چه بسا این همه اصلا نظرت مثبتی که گرفتی، اونا رو میذاری کنار میشستی به اون.
و چه جوری تونستن اونها اون طلایی که دست تو رو تو تبدیل به گردو کنن؟ چجوری تونستن؟
تکرار کردن، چند نفر شدن، گفتم باشه، ولی به قولشون فقط کافی برگردی و نگاه کنی.
میتوام.
ما نگاه نمی‌کنیم، فوری میپذیریم. خیلی ممنونم. خیلی عالی بود. با اجازهتون یک فاصله میگیریم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. قطعاً شما هم مثل من دارید استفاده میکنید و لذت میبرید از بیانات استاد نوروزی. یک فاصله میگیریم، با اتاق فرمان همراه میشیم، برمیگردیم و انشالله بحث رو ادامه خواهیم داد. خیلی ممنونم که ما رو همراهی میکنید. از شبکه جهانی حضرت ولیعصر میتونیم این برنامه خانواده دوست داشتنی رو تقدیم نگاه ارزشمند شما بکنیم. موضوع استرس رو آغاز کردیم، از جلسه قبل داریم ادامه میدیم و در خدمت استاد نوروزی گوهر هستیم تا انشالله ادامه برنامه رو بتونیم به خوبی پیش بریم. ما در خدمت شما هستیم.
پس همونطوری که قرار شد ما گام‌های شروع رو بنویسیم و حرکت رو آغاز بکنیم، اولین گامی که باید بپذیریم اینه که همونطوری که باید شکست رو بپذیریم، ناکامی رو بپذیریم، باید بپذیریم که میتوانیم غلبه بر اون بکنیم و ترس از این نداشته باشیم که آقا من نگران شدم، استرسی شدم، یه اتفاقی. نه، متوجه این باشیم که هر مقداری که مشکل وجود داره منم باید مطابق اون رشد کنم، حرکت بکنم. این کتابی که من ازش خاطره‌ای رو نقل کردم از آقای ادمون هیلاری، این که به نام مخاطره بزرگ که گفتم پیشنهادم میدم که همه بخوننش، این کتاب کتاب خوبیه و سرگذشت این زحمتی رو که کشیده. این که میگم چرا باید مهارت رو کسب کرد، یک داستانی رو نقل میکنن به این معنی که میگن که آقا یه مادر بزرگی با بچهش داشت صحبت میکرد با نوش. نوه اومد که با مدرسه ایراد داره، بچه باید برم مدرسه، نمیدونم دوستان مزخرفن، زندگی اینجوریه، میرم تو باشگاه مزخرفه فدانه. بعد مادر بزرگ حکیم و خوبی بود، شروع کرد تو آشپزخونه کیک درست میکرد. بچه‌ش صدا کرد، نوه‌ش صدا کرد، گفت بیا اینجا. گفت بله مادر جون. گفتش که تخم مرغ بده بخور. گفت مامان تو خواب بدن میاد. گفت پس بکن بود بده بخور. گفت اون کی اینو میخوره؟ آرد بده بخور. گفت او آرد چی؟ کسی آرد نمیخوره. اون یکی چی عمه
مواد
خام کیک گفت بردا بخور. یه ساعت بعد گذشت و کیک رو پخت و بود گوشتش. بعد ایشون برداشت کیک لذیذ خورد. گفت مادر جون این که داری میخوری همون مواد خامه است که تو ازش فرار کردی، این بده اون بده، مدرسه بده، امتحان بده، کلاس بده، باشگاه بده، همه بدن. این بدا بستگی به ترکیب تو داره، بستگی به کیک‌پزی تو داره. آره زندگی سختی داره، امتحان دادن، درس خوندن سختی داره، سر کار رفتن سختی داره، چه میدونم برای ازدواج تلاش کردن، جهازیه گرفتن، چه میدونم، هم سختی داره. اینا همونایی هستن که تو اگه با تک باشون مواجه بشی آره حالتو بد میکنه، ولی وقتی اینا رو ترکیب کردی، هنرمندانه مهارت کسب کردی و اینها رو با هم خوب ترکیب کردی، یکی که خوشمزه پختی، میشه لذته، میشه اون آرامشه. بله وقتی مواجه میشی با مخاطره های عمیق زندگی خودت، باید بتونی ترکیبشون کنی، باید اینا کنار هم قرارش بدی. ببینی یک مصاحبه از یک دونده ای رو من میخوندم، دوی ماراتون، از این اهل کنیا، نوشته بود که رنجی که میکشم برای رسیدن به مقصد برام جذابه. آقای حسین دقت کنید، این حرف خیلی عجیبیه. رنجی که میکشم خیلی سخته، شما دیدید دیگه، بعضی وقتا طرف نگاه میکنی خوف میکنی الان قالب توی نکنه از دنیا بره، این مسیر طولانی رو داره میره و اینجوری میدوه، میگه اون رنجی که دارم میکشم برام جذابه و دوستش دارم اون رنجه رو. ببین من میخوام بگم جنگ جذابیت داره، تمرین کردن جذابیت داره، حل کردن مسئله جذابیت داره، کیف داره. یعنی شما وقتی اون نشستی داری ترکیب میکنی همین سختی ها رو از توش زندگی در بیاری، لذت داره. تو وقتی صبح بلند میشی، میری آقا داری میری سر کار، داری میری فلان جا، داری مسافرت، تو راه ماشین خراب میشه، میای پایین میگی به خاطر اینکه اون هدف برسم میسازمش، تمرین میکنم، درستش میکنم، میرم بهش میرسم. مهارت یعنی همین، مهارت یعنی این که من بیاموزم تو ترکیب کردن مشکلات با هم دیگه، خروجیش بشه لذت زندگی. چرا؟ چون جلسه قبل ما گفتیم شما دنبال یک فضای استیبل آرام بی درد و بی رنج نباش. گشتیم نبود، شما هم نگردید نیست. رنجا رو تبدیلش کنید به گنج. چجوری میشه رنجا رو تبدیل کرد به گنج؟ یه چاش الان ممکنه مخاطب بگه آقا این چه شعاری. میگم ببین وایسا، یه دقیقه وایسا. گنجش شعاره؟ رنج شعاره؟ کجا شعاره؟ میگه گنج شعاره. میگم باشه، یه دقیقه صبر کن. رنج شعاره؟ میگه نه. یعنی تو خونت رنج داری، سختی داری، درسته؟ مثال سادهشو بزنم بعد برم تو. آقا الان میخوای قضا درست بکنی، با میشی میری خرید میکنی، میای میخوای آقا میرزا قاسمی درست کنی، با اونجوری شدی نوای سنگکی برات اوکیش بکنه، به صفای سی فلان کنی، بیاری بکوبی، بعد میشی از به 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 میخوریش، چش میکنی. ببینید هر رنجی میتواند منتج به گنج شود. دقیقاً مشکلات زندگی من و شما اینه. یعنی وقتی شما فرزند بیمارت رو میبری، به بیمارستان میرسونی، تلاش میکنی، خوب میشه، میای بیرون، میشینی صندلی، یا خیش
خدا رو شکر
تلاش کردم برای این، نیفتادم از پا.
اون سر کاری که گفتید دیگه، به قولشون سخته، ولی آدم وقتی گنجه رو متوجه میشه که حقوقشو داره میگیره،
آفری.
میگه خب زحمت کشیدم و اینم نتیجه‌اش.
نتیجه‌اش.
و چیزی که اول بخش گفتید، آقا رشد کافی یه رنجی میخواد که من به اون رشد برسم.
ببینید بیاییم با هم دیگه، ما این برنامه‌ها رو، زحماتی که شبکه و دوستان و عزیزان که میکشن تو این یک ساعتی که در خدمت مخاطبین هستیم، همه هدفمون اینه آگاهی رو بدیم مخاطب برای اینکه افزایش مهارت پیدا بکنه دیگه. حالا خب خودش هم از سر رشته رو بگیره، کتاب بخونه، جلسات بره و رشد کنه دیگه. تو همین جلسه بیاییم همین سه تا نکته رو تو ذهنمون ایجاد کنیم که من در برابر مشکلاتم هر مقدار که بزرگ شود باید رشد کافی بکنم. دو، نسبت به مشکلاتم همونطوری که شکست و غم و اندوه رو میپذیرم، تغییر و پیروزی رو بپذیرم. سه، وقتی میخواهم وارد حل یک مشکل بشوم، مدیریت و مهارت بیاموزم و از ترفندها استفاده کنم. نگم که آقا این ترفند الان میخوام استفاده بکنم به چه نتیجه ای میرسم. نه، کوچکترین تغییرها میشه زیباترین تغییرها. تغییرات کوچک رو ببینیم و لذت ببریم. من یه بزرگواری داشتم تشریف میوردن، یک بار به خانم آقا گفتم که بیایید با هم دیگه تصمیم بگیریم. گفتم چی؟ گفتم ببینید حقوق شما اینقدر دید. خب نمیتونی مثلا دم عیده، خب آقای الان بحثار بعضی ما میگیم خب همه که نمیتونن مبل و پرده و فرش و حال الان که دیگه به قول شما تورم اینقدر رشد کرده، من حد سکرم رشد بکنم به اندازه اون نمیشم. خب نمیتونی عوض بکنیم که گاهی خودمون خودمون رو مسخره میکنیم. آقا توانمندی تغییر دیزاین خونت رو که داری، یه تغییر کوچیک با یه گلدون، با یه قاب عکس، با یه آقا مسخره نکن ما رو. باش من تو رو اصلا مسخره میکنم، برو بشین تو رنج اون عدم تغییر خودتو خفه کن. غیر از این نیستش که. آقا وقتی بهت میگه آقا تغییره یعنی همین دیگه. آقا من کلا 2 دست لباس دارم، 3 دست لباس دارم. هر عروسی هم که میخوام برم نمیتونم. باش. درسته؟ آقا این چی میتونه یه هفته در میون آقا 2 ماه در میون لباس رو عوض کنی اونجوری بپوشیش که. میشه تغییرش داد که. ببین ما خیلی موقع در مقابل تغییرهای کوچیک مقاومت میکنیم. چرا؟ چون در ذهنمون تغییر بزرگ رو لحاظ کردیم. احساس میکنیم که آقا اگر قرار باشه تغییری بیفته باید تغییر خاصی در زندگی من اتفاق بیفته. نه، اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. قراره تو از 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت زندگی لذت ببری، با همون تغییرات کوچیک هم قرار لذت ببری و اون تغییرات کوچیک باید تو رو شاد بکنه. این میشه اون تغییر نگرشه تبره، که آقا وقتی تبر دزدی تبرش پیدا میشه دیگه آدما رو بد نمیبینه، آدما رو خطرناک نمیبینه، اتفاقات ایجاد میشه. وقتی من مهارت کسب کردم در مهارتم، اون موقع در مواجهه با مشکلات تصمیم درستی میگیرم. داستان دو مداد تراش رو قطعا شما مطالعه کردید و خوندید، دو مداد رو در واقع خوندید در کتابهای روانشناسی. فرزند من، 2 تا فرزند رو در نظر بگیرید، مدادشون گم میشه. خانواده اول، خانواده دوم. وقتی از نگرش حرف میزنم، وقتی از مهارت حرف میزنم، آقای حسینی اینجا تجلیش رو شما نگاه کنید. میگه مدادم گم شد، آمدم خونه به مامانم گفتم مدادم گم شده. مامانم گفت خاک بر سر بی ارزت کنن که ما هرچی مداد برات میخریم گم میکنیم. میگه از اون روز تصمیم گرفتم که دیگه هرچی گم شد به خانوادم نگم و از بچه ها جبران کنم. میگه شروع کردم به دوزیدن مداد. گاهی 2-3 تا مداد میدوزیدم. میمدم خونه گمم میشد به کسی نمیگفتم. لذت دوزیدن مداد به من خیلی مزه داد. از اون روز دیگه چیزای بهتر میدوزیدم. تراش میدوزیدم. میرفتم های یواشاش چیزای بهتری میدوزیدم. خانواده دوم میگه مدادم گم کرده بودم. اومدم خونه مامانم گفتم مدادو گم کردم. مامانم سوال کرد بعدش چیکار کردی؟ باقی مونده ساعت درس رو چیکار کردی؟ ادامه تونستی بدی؟ درساتو تونستی بنویسی؟ میگه برگشتم مادرم گفتم که مادر من از دوستم مداد گرفتم. مادرم گفت باری کلا به دوستت، چقدر کار خوبی. از تو چیزی هم خواست در مقابل این مداد؟ خوراکی براش بخری یا مثلا بعدن یه مدادی؟ گفت نه مادر، مدادش رو من داد، من نوشتم و از من گرفت بعدش. گفت عجب، پس کار نیکو کرده، یعنی ثواب برده، از کار نیکو لذت برده. گفت بله. آموزش‌های مادر رو نگاه کنید، مهارت‌ها رو نگاه کنید. دوتا خانوادن، دوتا برخورد سر مداد،
دوتا اتفاق.
میگه بعد مادرم به من 2 مداد داد. گفت این 2 مداد، یکیش برای خودت، یکیش رو بده هدیه به اون. اگرم دوست داشتی مداد دیگه ای تهیه کن تو کیفت باشه که هر وقت کسی مدادش گم شد تو هم مثل دوستت کار نیک بکنی و به او بدی. میگه از اون روز من 3 مداد داشتم همیشه تو کیفم، که گاهی یک مداد رو هدیه بدم، یکیش خودم استفاده کنم، یکیش هم اینجوری آریه‌ای بدم دست کسایی که استفاده کنن. آقای حسینی، 2 تا خانواده است، مداد گم میشه، یه مداد بچه رو تبدیل به دزد میکنه، یه مداد بچه رو تبدیل به یک فرهیخته، یک آدم سخی، یک آدمی که میتونه تو اجتماع تاثیرگذار بکنه.
و اینجا دیگه نمیدونم چه جوری اینو بگیم. آقا به خدا تسلیم با خودمونه. جلسه قبلی هم گفتیم 2 راه داریم، یا به قول شما غرق در اون غم و اندوه و حزن بشیم، یا اینکه بسم الله دست بزنیم روزانه‌مون و بلند شیم و تغییر بدیم. چقدر زیبا این مثال، فوق العاده دقیقاً زیباست. چون یادم همیشه وقتی راجع به این مثال صحبت میشد، به قول شما هی آدما تو فکر فرو میرفت، پس میشه این کارو کرد. ما این... وقتی نمیدیم سمتش که استرسی که گفتید زایده ذهنه، میگیم نه نمیشه دیگه.
الان من میخوام همه توجه مخاطبینم رو به این موضوع جلب کنم که بابا همین تغییرهای کوچیک، همین رفتارهای کوچک، همین بازخوردها، همین ریاکشنها، همین رفتارها میتونه یک مسیر رو تو زندگی شما تغییر بده. ببین وقتی برای مثال شما بچه‌تون دیر میاد خونه، درو که باز نکرده شما اینجوری کنید. چنده؟ اینم یه حالته. یه حالتی دیگه هم هست، بچه میاد تشریف داخل خونه، میشینه لباسش رو عوض میکنه، آب به سر صورتش میزنه، میاد بعدش میشینیم گفتگو میکنیم با هم یه دقیقه. بابا قبل زودتر بیایم که یه قراری با هم دیگه گذاشته بودیم دیگه. نه که درو که باز میکنه ساعت میگیره. یا آقای میگه من این کارو کردم، بچه برگشت گفت ساعت 8:30، 5 دقیقه ساعت عقبه. میگه آخ جوش کردم با بی تربیت. گفتم خود دورت بگردم، بچه از در اومده خسته، نمیدونی چه اتفاقی افتاد. آقا حسینی
آفرین، بگو چون نمیدونی. آقا شاید دلیلی داره
آقا
که بیرون
سر گیر کرده بوده، آقا هزار جور اتفاق افتاده بوده. میاد تو ساعت میگیری جلوش، باباش بیاد بره توضیح بده، بعدش با هم قرار میزنیم آقا رفتار میکنیم.
خب اگه این کارو بکنم که بله بابا ساعت 7 و نیمه ولی 5 دقیقه ساعت عقب و خوارت هم میگیره خب بچه‌س دیگه این حرفو میزنه دیگه اون انتظار نشه چه اتفاقی برات بیفته که من میخوام بگم بابا وقتی ما داریم در رابطه صحبت میکنیم در ارتباطی صحبت میکنیم از تغییر حرف میزنیم از مدیریت استرس حرف میزنیم میگیم آقا باید مهارت وجود داشته باشه ورودی ذهن کنترل بشه نه یا بشیم بگو حالا این یه دونه کارم من کردم مگه چی میشه بابا خب همین یه دونه کار مثل قضیه مداد مثل قضیه این ساعت یک رشته تسلسلیه که دومینووار تا کجا میره و زندگی و رفتارهاش رو تغییر میده و اتفاق میفته. من دو تا سه تا حالا به اندازه وقتمون نکته بگم برای شروع مهارت ها که حالا میخوایم در رابطش صحبت بکنیم که آقا چه کار باید بکنیم که این مهارت ها بتونن رفتارهای ما رو ایجاد بکنن. ببینید آقا حسین، یک نکته ای که خیلی حالا مثلا دوستان ما تو ذهنشون هست که آقا انواع مهارت که میگیم، اون مهارت که میگیم مثلا آپول هوا کردن نیست، مهارت گفتگو، مهارت نمیدونم سوال پرسیدن، نمیدونم مهارت حل مسئله، اون مهارت مختلفی وجود داره. اینا همه چیزایی است که ما باید تو روش‌های مختلف برخوردهاش رو کسب بکنیم، آگاهی‌هاش رو کسب بکنیم، در موردش صحبت بکنیم. اما یه سری از مهارت‌ها مهارت‌های مهمی هستند تو حوزه استرس، تو حوزه اون بروندادهای ذهن ما. اینا چی هستند؟ من یه چند تا شعار تیتروار نمیدونم اگه بتونم امروز برسم بگم، یکم نگرانم که نتونم بگم. ببینید اولیش رو عرض کردیم، اون پذیرش هست.
بله
آقا من بپذیرم همانطور که شکست وجود دارد میتواند همانطور پیروزی هم وجود داشته باشه. دومیش تغییرهای کوچک رو احترام بهش بگذارم، چون این تغییرهای کوچک میتونن زندگی من تغییر بدن و من رو پیش ببرن. نکته سومی که بخوام اینجا عرض بکنم توی حوزه استرس که شاید خیلی ها بهش توجه نمی کنن، آیه حسینی نازنینم، مهارتیست به نام مهارت محبت و قدردانی. بیایید با هم دیگه یه تستی بگیریم، خودمون از خودمون، همین الان پای تلویزیون همون، هر کی بعدنم میخواد این برنامه رو ببینه، از خودش سوال نپرسه. گزینه یک، گزینه دو، هیچ سوال زیادم نمی کنم، دو تا سوالم بیشتر نمیپرسم، تستشم جوابشو خودش الان متوجه میشه. سوال اول، استرس دارم یا ندارم؟ بله خیر، درسته؟
بله.
سوال دو، من آدم قدردان و نوع دوستی هستم بله یا خیر؟ اگه بالا گفتی بله استرس دارم، قطعا گزینه پایینت هم بله است، تو آدم نوع دوست و قدردانی نیستی. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از عواملی که انسانها رو به سمت استرس های درونی میبرد احساس گناهی است که در وجود آدم ها شکل میگیرد. در روایات ما وجود دارد توبه از گناهان انسان رو به آرامش میرسونه. چه روایت قشنگ روانشناسانیه. الان شما وقتی پای مکاتب میشینی بهت میگن که آقا احساس شکست تو به خاطر عذاب وجدانته. من وقتی تو خونه آدم قدردانی به نسبت به فرزندم، نسبت به همسرم نیستم، در محیط کار نسبت به همکارم نیستم، ناخودآگاه یک احساس اندوهی دارم که نمیدانم از کجا سرچشمه گرفته. این خیلی مهمه، اینو چون نمیدونیم معمولا. خانم ها و آقایون از امروز تصمیم بگیرید آدم قدردان و نوع دوستی باشید. یعنی چی؟ یعنی مهربان باشید. یعنی چی؟ یعنی اینکه زحمات آدم های پیرامون خودتون رو در حدی توانتون ببینید، ناخودآگاه احساس آرامش میکنید. ولی من وقتی انسان‌های طغیانگر و یاغی باشم در مقابل زحمات دیگران و افراد، می‌بینم که آقا متوجهم نیستم. آقای حسینی این خیلی مهمه، این از اون چیزایی است که من نمیدونم از کجا دارم می‌خورم، یعنی ناراحتم، زایش دارم. ولی وقتی شما آقا از هر قرصی، از هر آرام بخشی در زندگی شما این مهارت اثرگذارتره، امتحانش بکنید. نسبت به آدم‌های پیرامونتون رئوف باشید، رأفت کلامن و رفتارن داشته باشید. دو، اونها رو نسبت به کارهاشون قدردان باشید، یعنی ببینید زحماتشون، تلاشهاشون رو و تشکر بکنید. ناخودآگاه اون حس آرامشی که در وجود شما متداعی میشه میبینید که چقدر داره حال شما رو خوب میکنه. پس به همینجا من یه جمع‌بندی بکنم، یه مثلث طلایی گفتیم امروز به نام مدیریت اندیشه، احساس و هیجان، که این مدیریت این ستا از ما یک مهارت میخواد، که مهارتی که ما در وجودمون باید فراهم بکنیم پذیرشه. آقا مشکله؟ باشه، مشکل باشه، غم، اندوه باشه،
من رشد میکنم که در مقابل اون بتونم ایستادگی کنم و اون رو حلش بکنم. برای موقع رشد کردن خودم در مقابل اون علاوه بر افزایش آگاهی ها، این رو بپذیرم که تغییرات کوچک و پیروزی ها هم میتواند در زندگی من اثرگذار باشه. دو تا راهکار سادهش رو فعلا عملیاتی گفتیم برای اینکه استرس های وجودمون کم بکنیم، نوع دوستی بود و قدردانی. اینا میتونه حال ما رو خوب کنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. یک گریزی بزنم و دیگه برنامه رو به پایان برسونیم. توی صحبتاتون اونجایی که فرمودید سلسله وار میاد و ادامه پیدا میکنه،
بله،
و مثال مداد رو که زدیم، دقیقا همین امروز صبح که یک مراجعه‌ای که داشتم خیلی جالب بود، علی‌رغم تمام موفقیتایی که به دست آورده بود هیچ وقت نمیپذیرفت اینو،
بله،
و عمدتاً اون نگاه منفی رو قبول میکرد،
بله.
وقتی بررسی کردیم رفتیم رسیدیم به این که همیشه تو خانواده به من میگفتن تو اشتباه کردی، یعنی هر کاری هم که میکرد نگاه و بازخورد این بود که تو اشتباه کردی
و تو نهادینه شده بود
و دقیقاً یک جوری نهادینه شده بود که میگم علی‌رغم تمام موفقیتایی که آورده بود در شغل خودش در حرفه خودش، اما همچنان خودش رو واجد شکست میدونست و این نشون میده که چقدر
دقیقاً مثلا اثر بخشه. شکست رو پذیرفته ولی پیروزی و تقدیر و تغییر رو نمیتونه.
آفرین، دقیقاً به همین دلیل بود. خیلی ممنونم،
یک دعا بفرمایید. امیدوارم که خدا به همه ما آرامش و سکینه و رأفت و مهربانی کردن رو بیامزه.
الهی آمین. خیلی متشکرم، ممنون.
سلامت باشید.
یک روایت از امیرالمؤمنین در خاطرم اومد و اون اینه که حضرت امیرالمؤمنین فرمودند که شما رزق و روزی حلال به فرزندت بده، تربیتش با من. یا علی، انشالله همیشه نگاهتون به تمام خانواده ها باشه، همیشه انشالله این تربیت از جانب شما صورت بگیره. آیت الله بهاءالدینی یک نقلی دارن که میفرمایند من به همه ائمه علاقه‌مندم، لکن بیچاره علیم، بیچاره علی. خواستم بگم آیت بهاءالدینی ما هم همین. الهی به حق امیرالمؤمنین قسمت میدیم. یا علی و به حق علی اجل ولی یک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت،
ابو صالح